سلام، فروخ هستم و امروز میخواییم یه قسمت دیگه از کتاب Think Again رو با هم دیگه بخونیم. مثل همیشه اول یه دور از روی صفحه میخونم و بعد با هم بررسی و ترجمه میکنیم و در نهایت یک دور با سرعت خیلی آرومتر با هم دیگه میخونیم. قسمت 46 Mistakes were made most likely by me. As prescient as Jean-Pierre's bet on Trump was, he still had trouble sticking to it in the face of his feelings. In the spring of 2016, he identified the media coverage of Hillary Clinton's emails as a red flag and kept predicting a Trump victory for 2 months more. By the summer, though, as he contemplated the impending possibility of a Trump presidency, he found himself struggling to sleep at night. He changed his forecast to Clinton. Looking back, Jean-Pierre isn't defensive about his decision. He freely admits that, despite being an experienced forecaster, he made the rookie mistake of falling victim to desirability bias, allowing his preference to cloud his judgment. He focused on the forces that would enable him to predict a Clinton win because he desperately wanted a Trump loss. He says, "That was just a way of me trying to deal with this unpleasant forecast I had issued." Then he does something unexpected. He laughs at himself. If we're insecure, we make fun of others. If we're comfortable being wrong, we're not afraid to poke fun at ourselves. Laughing at ourselves reminds us that although we might take our decisions seriously, we don't have to take ourselves too seriously. Research suggests that the more frequently we make fun of ourselves, the happier we tend to be. Instead of beating ourselves up about our mistakes, we can turn some of our past misconceptions into sources of present amusement. Being wrong won't always be joyful. The path to embracing mistakes is full of painful moments, and we handle those moments better when we remember they're essential for progress. But if we can't learn to find occasional glee in discovering we were wrong, it will be awfully hard to get anything right. I've noticed a paradox in great scientists and super forecasters. The reason they're so comfortable being wrong is that they're terrified of being wrong. What sets them apart is the time horizon. They're determined to reach the correct answer in the long run. And they know that means they have to be open to stumbling, backtracking, and rerouting in the short run. They shun rose-colored glasses in favor of a sturdy mirror. The fear of missing the mark next year is a powerful motivator to get a crystal clear view of last year's mistakes. Jeff Bezos says, "People who are right a lot listen a lot, and they change their mind a lot. If you don't change your mind frequently, you're going to be wrong a lot." Jean-Pierre Bougams has a favorite trick for catching himself when he's wrong. When he makes a forecast, he also makes a list of the conditions in which it should hold true, as well as the conditions under which he would change his mind. He explains that this keeps him honest, preventing him from getting attached to a bad prediction. خب برگردیم به ابتدای صفحه، مجدداً با هم دیگه بخونیم. Mistakes were made. یعنی اشتباه ها انجام شده بودن. Collocation make mistakes. Most likely by me. یعنی احتمالاً بیشتر از همه هم خودم بودم که اون اشتباهات رو انجام دادم. As prescient as Jean-Pierre's bet on Trump was, he still had trouble sticking to it in the face of his feelings.
خب همین جمله اولی که می‌خوایم باهاش شروع بکنیم کلی نکته داره. قبل از اینکه ساختار جمله رو با هم دیگه بررسی بکنیم، اول یه نگاه بندازیم به معنی کلمات. کلمه prescient یا prescient توی تلفظ آمریکایی و prescient توی تلفظ بریتانیایی به معنای این هستش که وقتی میتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم، یعنی بگیم آینده چه خبر میشه، قبلا آگاه شدیم به آینده، یه جورایی همچین حالتی رو داره. حالا ما میتونیم دقیق ترجمه بکنیم، بگیم دقیق، چون داریم در مورد پیشگویی صحبت میکنیم. bet میتونیم به معنای شرط بندی کردن هستش. trouble به معنای زحمت. to have trouble doing something یعنی انجام دادن یه کاری سخت باشه، یا to have problem doing something به این شکل هم گفته میشه. stick به معنای چسبیدن هستش، وقتی بحث عادت ها میشه، بحث در واقع مفاهیم انسانی میشه، به معنای پایبند بودن هم هستش. مثلا میگیم stick to a diet، یعنی پایبند بودن به یک رژیم. حالا اینجا هم همینه، sticking to it، حالا در ادامه توضیح میدیم چسبیدن یا پایبند بودن به چی رو داره میگه. In the face of یعنی در مواجهه با، یک عبارته in the face of. خب حالا برگردیم به ابتدای جمله و ساختار رو بررسی بکنیم. قبل از اینکه بخوایم خود این جمله رو بررسی کنیم، یه جمله میگم توی ذهنتون داشته باشین. میخوام یک صفت رو بذارم بین دو تا از و بعد از فعل گذشته استفاده کنم. مثلا بگم as cold as it was. As cold as it was, we still went outside. اگرچه که خیلی سرد بود، ولی ما به هر حال رفتیم بیرون. پس وقتی این ساختار رو داریم، مثلا as cold as it was، به این معنا هستش که even though it was cold، اگرچه سرد بود، we still went outside، ما رفتیم بیرون. یا مثلا میگم as tired as she was، she kept working. اگرچه خسته بود، ولی به کار کردن ادامه داد، متوقف نشد. پس as tired as she was یعنی even though she was tired. یه مثال دیگه میزنم، as expensive as the shoes were، اینجا فعل جمع استفاده کردم، as expensive as the shoes were he bought them، یعنی اگرچه کفشا گرون بودن ولی اون خریدشون. حالا میخوام بگم اگرچه فیلم ترسناک بود ولی من ازش لذت بردم، چون کلا من اهل فیلم ترسناک نیستم. میخوام این تناقض رو اینجوری بیان بکنم با این ساختار، پس میگم as scary as the movie was I enjoyed it، یعنی although the movie was scary I enjoyed it. خب یه مثال دیگه میزنم، as boring as the class was I stayed until the end. با اینکه کلاس خسته کننده بود حوصله‌ام رو سر برد، ولی تا آخرش من موندم. As hard as the test was he passed it. با اینکه امتحان سخت بود ولی امتحان رو پاس کرد. پس از به اضافه صفت و بعد از و بعد یه ساختار گذشته میشه با اینکه. حالا توی جمله کتاب هم دقیقا همین رو داریم، as prescient as Jean-Pierre's bet on Trump was. گفتیم prescient یعنی قابلیت پیش بینی کردن آینده رو داشتن یا دقیق بودن، یا میتونیم بگیم با نگاهی به آینده یه همچین چیزی. As prescient as Jean-Pierre's bet on Trump was، یعنی با اینکه ژان پیر با نگاهی به آینده روی ترامپ شرط می‌بست، در واقع پیش بینیش این بود که ترامپ برنده میشه، he still had trouble sticking to it. اگرچه که به همین حرفش هم نمیتونست پایبند بمونه، براش سخت بود. He still had trouble sticking to it. هنوزم براش سخت بود این حقیقت. In the face of his feelings، در مواجهه با احساساتش. چون از اونجایی که قبلا هم گفتیم ژان پیر اصلا طرفدار ترامپ نبود، خودش طرفدار هیلاری کلینتون بود، ولی طبق بررسی هایی که انجام داده بود به این نتیجه رسید که ترامپ برنده میشه و این مخالف عقاید خودش بود. به خاطر همینم در مواجهه با احساساتش براش سخت بود که بگه ترامپ برنده میشه. پس ببینید چه جمله قشنگ و سطح بالایی بود، چه ساختار خوب و جالبی یاد گرفتیم. As prescient as Jean-Pierre's bet on Trump was, he still had trouble sticking to it in the face of his feelings. ادامه بدیم. In the spring of 2016, he identified the media coverage of Hillary Clinton's emails as a red flag. In the spring of 2016, بهار سال 2016، he identified the media coverage of Hillary Clinton's emails as a red flag. یعنی اون شناسایی کرد پوشش رسانه‌ای ایمیل‌های هیلاری کلینتون رو به عنوان یک رد فلگ. رد فلگ یا پرچم قرمز، فلگ به معنای پرچم هست، به معنای یک هشدار هستش. خب حالا این جمله برای خود من جالب بود، چون از نظر معنایی میفهمیدم داره چی میگه، ولی متوجه نمیشدم چرا ایمیل باید برای هیلاری کلینتون یک رد فلگ باشه، و رفتم سرچ کردم و در واقع به این نتیجه رسیدم که هیلاری کلینتون انگار از ایمیل شخصیش استفاده میکرده برای دادن ایمیل های رسمی، و این باعث شده بود که وجهه عمومیش خراب بشه و یک پرونده‌ای براش درست شده بود. به خاطر همین هم داره توی کتاب میگه این یک رد فلگ براش بود، چون در واقع گفته بودن که آدم قابل اعتمادی نمیتونه باشه، خیلی از اطلاعات محرمانه رو اینجوری با ایمیل شخصیش به خطر انداخته بود. یه بار دیگه از اول جمله بخونیم. In the spring of 2016, he identified the media coverage of Hillary Clinton's emails as a red flag and kept predicting a Trump victory for 2 months more. و ادامه داد به همین پیشبینی قبلیش که گفته بود ترامپ برنده میشه برای 2 ماه دیگه. یعنی 2 ماه دیگه هم همچنان به همین عقیدش استوار بود.
By the summer, though, as he contemplated the impending possibility of a Trump presidency, he found himself struggling to sleep at night. By the summer,
یعنی وقتی که تابستون شد. By the summer, though, اگرچه وقتی که تابستون شد, as he contemplated, به تلفظ contemplate دقت کنین, شوا نداره در ابتدا, صدای آ هستش. Contemplate یعنی عمیقاً به یه چیزی فکر کردن. As he contemplated the impending possibility, کالوکیشن خیلی پرکاربردی هستش, یعنی احتمال قریب الوقوع. کالوکیشن خیلی پرکاربردی هستش. Impending به معنای قریب الوقوع, چیزی که در آینده اتفاق میفته. Possibility هم به معنای احتمال. The impending possibility of a Trump presidency, یعنی احتمال قریب الوقوع رئیس جمهور شدن ترامپ. از اول جمله بخونیم. By the summer, though, as he contemplated the impending possibility of a Trump presidency,
یعنی تابستون که شد, اگرچه همونطور که خیلی داشت عمیقا فکر میکرد به این احتمال قریب الوقوع بودن ریاست جمهوری ترامپ, he found himself struggling to sleep at night.
این رو میدونیم توی تلفظ آمریکایی STR در ابتدای کلمه یه وقتایی صدای ش میده, یعنی به جای اینکه بگن struggling میگن struggling, به این شکل تلفظ میکنن. He found himself struggling to sleep at night, یعنی اینجوری شد که خوابیدن شب براش سخت شده بود. خب عبارت پرکاربرد found, حالا میتونیم myself بعدش بگیم, میتونه از ضمایر دیگه استفاده بشه, فرقی نمیکنه, و بعد فعل ing دار وقتی استفاده میشه که میخوایم بگیم یهو به خودم اومدم فهمیدم اینجوریه, این اتفاق داره میفته. وقتی میخوایم یک چیز غیر منتظره رو بگیم یا بگیم که ناخودآگاه یه اتفاقی افتاد, مثلا میگم I found myself scrolling through Instagram for an hour, یعنی به خودم اومدم دیدم 1 ساعت دارم توی اینستاگرام بالا پایین میکنم ریلزا رو. یا مثلا میگم She found herself crying during the movie. ساختار رو ببینید, found رو داریم گذشته find و بعد یک ضمیر انعکاسی داریم, myself, yourself, herself, himself, فرقی نمی کنه, و بعد یک فعل ing دار داریم, She found herself crying during the movie, یعنی به گریه افتاده بود در طول فیلم با اینکه براش حالا غیر منتظره بود این گریه کردنش. یا مثلا میخوام بگم یهو به خودش اومد دید که داره برمیگرده به خونه اون, حالا یه کسی که مثلا ازش جدا شده.
He found himself walking back to her house without thinking.
بدون اینکه بخواد بهش فکر بکنه یهو دید داره برمیگرده سمت خونش. اینجا هم داریم He found himself struggling to sleep at night, یعنی یهو به خودش اومد دید که شبا نمیتونه بخوابه.
He changed his forecast to Clinton,
و به خاطر همینم پیشبینیش رو به کلینتون در واقع تغییر داد.
Looking back, Jean-Pierre isn't defensive about his decision.
Defensive میدونیم یک صفت هست به معنای دفاعی. To get defensive یعنی در واقع در حالت تدافعی رفتن, وقتی از خودمون هی دفاع میکنیم, که میگن البته کار درستی هم نیست, نباید همیشه defensive باشیم. حالا اینجا توی جمله داره میگه looking back, با نگاهی به گذشته, Jean-Pierre isn't defensive about his decision. وقتی Jean-Pierre به گذشته نگاه میکنه دفاعی نمیکنه از تصمیمش.
He freely admits that despite being an experienced forecaster, he made the rookie mistake of falling victim to desirability bias.
He freely admits, یعنی اون آزادانه اقرار میکنه, ادعا میکنه یا میپذیره این حقیقت رو که despite being an experienced forecaster, علارغم اینکه یک پیشگوی با تجربه هست یا پیشگوی با تجربه بوده, چون حالا ادامه جمله‌مون هم گذشته است, ما هم اینجا رو هم گذشته ترجمه میکنیم,
He made the rookie mistake. Rookie mistake. Rookie میدونیم به معنای تازه کار هستش. وقتی میگیم rookie mistake یعنی یه اشتباه ناشیانه. یه اشتباهی که آدمی که تجربه نداره توی کاری انجام میده. He made the rookie mistake. یعنی اون اشتباه ناشیانهی کرد. Of falling victim to desirability bias. یعنی افتاد توی دام یا قربانی سوگیری مطلوبیت شد. Fall victim to یعنی قربانی چیزی شدن. Desirability bias هم سوگیری مطلوبیت. وقتی که ما یک سوگیری داریم نسبت به اون چیزی که برامون خوشایندتره. Allowing his preference to cloud his judgment. در ادامه دقیقا همین توضیح رو داده. Allowing his preference to cloud his judgment. یعنی به اون ترجیحش، به علاقه شخصیش اجازه داد که قضاوتش رو تحت تأثیر قرار بده. Cloud someone's judgment. یعنی قضاوت کسی رو تحت تأثیر قرار دادن. این هم خیلی کالوکیشن جالبیه و خیلی هم استفاده میشه. یه بار دیگه جمله رو بخونیم که یک نکته دیگه هم بگم. He freely admits that despite being an experienced forecaster, he made the rookie mistake of falling victim to desirability bias, allowing his preference to cloud his judgment. Despite به معنای علارغم هستش. بعدش یا یک اسم میاد یا یک فعل ing دار میاد. اینجا هم داریم despite being an experienced forecaster. علارغم این که یک پیشگوی با تجربه بود. خب ادامه بدیم. He focused on the forces that would enable him to predict a Clinton win because he desperately wanted a Trump loss. He focused on the forces, یعنی اون تمرکز کرد روی نیروهایی که would enable him to predict a Clinton win که اون رو قادر میکرد، این توانایی رو به اون میداد که برنده شدن کلینتون رو پیش بینی بکنه. Because he desperately wanted a Trump loss. وقتی میگیم desperately یعنی با ناامیدی، یعنی دیگه به هر دری میزنیم. He desperately wanted a Trump loss. یعنی واقعا از ته دلش، از صمیم قلبش شکست ترامپ رو میخواست، چون طرفدار ترامپ نبود. مثلا اگر بگم که he was desperately searching for his lost dog، یعنی اون واقعا داشت به هر دری میزد که سگش که گم شده بود رو پیدا بکنه. یا مثلا میگم I desperately need a break، واقعا به یک استراحت احتیاج دارم. پس قید desperately به معنای از صمیم قلب وقتی میخواییم یک شدتی رو بیان بکنیم میتونه استفاده بشه. He says that was just a way of me trying to deal with this unpleasant forecast I had issued. اینجا برای forecast از فعل issue استفاده کرده. That was just a way of me trying to deal with this unpleasant forecast I had issued. یعنی این صرفاً تلاش من برای کنار اومدن با پیشبینی ناخوشایندم بود. Unpleasant forecast یعنی پیشبینی ناخوشایند. Then he does something unexpected. سپس یک کاری انجام میده که خیلی غیر منتظر است. یه حرکت غیر منتظر انجام میده. He laughs at himself. به خودش میخنده. If we're insecure, we make fun of others. Insecure به معنای متزلزل یا لغزان هستش. ولی وقتی که به عنوان یک صفت برای انسان استفاده میشه به معنای بی‌اعتماد به نفس هست. If we're insecure, we make fun of others. یعنی اگه ما اعتماد به نفس نداشته باشیم بقیه رو مسخره میکنیم. If we're comfortable being wrong, اگه با اشتباه کردن اوکی باشیم، راحت باشیم، we're not afraid to poke fun at ourselves. ما اصلاً نگران این نیستیم یا ناراحت نمیشیم از اینکه به خودمون بخندیم. poke fun at یعنی مسخره کردن. poke fun at ourselves یعنی خودمون رو مسخره کنیم، به خودمون بخندیم. laughing at ourselves reminds us that although we might take our decisions seriously, we don't have to take ourselves too seriously. laughing at ourselves reminds us یعنی خندیدن به خودمون این رو به یاد ما میاره که although we might take our decisions seriously, اگرچه که ممکنه تصمیماتمون رو جدی بگیریم, we don't have to take ourselves too seriously. نیازی نیست خودمون رو جدی بگیریم. Research suggests that the more frequently we make fun of ourselves, the happier we tend to be. تحقیقات این رو نشون داده که هر چقدر بیشتر خودمون رو مسخره بکنیم, شادتر هم زندگی میکنیم. Instead of beating ourselves up about our mistakes, beat up به معنی سرزنش کردن هستش. Instead of beating ourselves up about our mistakes, به جای اینکه خودمون رو بابت اشتباهاتمون سرزنش بکنیم, we can turn some of our past misconceptions into sources of present amusement. Misconception به معنی تصور غلط هستش. We can turn some of our past misconceptions, میتونیم یه سری از باورهای غلط گذشتمون رو تبدیل بکنیم, into sources of present amusement, به منابعی برای اینکه در حال حاضر خوشحال بشیم. Turn into به معنی تبدیل کردن هستش. Amusement به معنی سرگرمی, چیزی که باعث خوشحالیمون میشه. Being wrong won't always be joyful. این که اشتباه بکنیم البته که همیشه لذت بخش نیست. The path to embracing mistakes is full of painful moments. راه برای پذیرش اشتباهاتمون پر از لحظات دردناکه. Path به معنای راه هستش. Embrace به معنای پذیرفتن یا در آغوش گرفتن. The path to embracing mistakes is full of painful moments. And we handle those moments better when we remember they're essential for progress.
و ما اون لحظات دردناک رو بهتر مدیریت میکنیم, بهتر باهاشون کنار میایم.
When we remember they're essential for progress.
وقتی که یادمون میاد که اونها ضروری و حتمی هستن برای پیشرفت, در واقع اشتباهات لازمه پیشرفت کردن هستن. پس اینجا painful moments به معنای لحظات دردناک, to handle those moments یعنی کنار اومدن با اون لحظات, we remember they're essential for progress یعنی وقتی که یادمون میاد اونها لازمه پیشرفت کردن هستن.
But if we can't learn to find occasional glee in discovering we were wrong, it will be awfully hard to get anything right.
Glee به معنای شعف هستش. Occasional glee یعنی یک شعف گاه و بیگاه.
But if we can't learn to find occasional glee in discovering we were wrong,
ولی اگر یاد نگیریم که گاه و بیگاه از کشف این که اشتباه کردیم لذت ببریم, شعف داشته باشیم, it will be awfully hard to get anything right. یعنی قطعاً نمیتونیم هیچ کاری رو درست انجام بدیم. و به طرز وحشتناکی, awfully به معنای به طرز بد و وحشتناکی.
I've noticed a paradox in great scientists and super forecasters.
Paradox به معنای تناقض. زمان حال کامل رو داریم.
I have noticed a paradox in great scientists and super forecasters.
یعنی من یه تناقض توی دانشمندا و پیشگوهای حرفه‌ای دیدم یا متوجهش شدم.
The reason they're so comfortable being wrong,
دلیل این که اونها اینقدر با اشتباه کردن راحت هستن, is that این هستش که they're terrified of being wrong. To be terrified of something یعنی از چیزی ترسیدن, یعنی اونها میترسن از اشتباه کردن.
What sets them apart is the time horizon.
Set apart یعنی متمایز کردن یا جدا کردن.
What sets them apart, اون چیزی که اونها رو متمایز میکنه, is the time horizon,
اون افق زمانی هستش. Horizon به معنای افق.
They're determined to reach the correct answer in the long run.
یعنی اونها مصمم هستن که جواب درست رو در طولانی مدت به دست بیارن, بهش برسن.
Determined به معنای مصمم. And they know that means they have to be open to,
و اونها میدونن که این به این معناست که اونها باید بپذیرن, باید پذیرا باشن.
Stumbling, stumble به معنای تلو تلو خوردن, افتادن و بلند شدن.
Backtracking, backtracking به معنای عقب نشینی کردن.
And rerouting,
reroute به معنای تغییر مسیر دادن هستش. یه بار دیگه از قبل‌تر بخونیم و ترجمه بکنیم.
They know that means they have to be open to stumbling, backtracking and rerouting in the short run.
یعنی اونها این رو میدونن که باید پذیرای اشتباه کردن, تلو تلو خوردن, لغزیدن, عقب نشینی کردن و تغییر مسیر دادن باشن در کوتاه مدت.
In the short run, در کوتاه مدت. In the long run, در دراز مدت. یه بار دیگه از اول جمله بخونیم. They are determined to reach the correct answer in the long run and they know that means they have to be open to stumbling, backtracking and rerouting in the short run. They shun rose-colored glasses in favor of a sturdy mirror.
شان به معنای دوری کردن هست. Rose-colored glasses یعنی عینک خوشبینی، عینکی که رنگ خیلی قشنگی داره، به اصطلاح یعنی عینک خوشبینی، عینکی که باعث میشه شما همه چیز رو با خوشبینی ببینین.
They shun rose-colored glasses یعنی اونها از عینک خوشبینی دوری میکنن. In favor of به خاطر a sturdy mirror یک آینه که خیلی خشن هستش، آینه‌ای که دقیقاً واقعیت رو نشون میده. پس ترجیح اونها آینه ای هستش که واقعیت رو نشون میده تا اینکه بخوان از rose colored glasses استفاده کنن، از عینک خوشبینی. The fear of missing the mark next year is a powerful motivator to get a crystal clear view of last year's mistakes. مارک اینجا به معنای هدف هستش. The fear of missing the mark یعنی ترس از در واقع از دست دادن هدف next year توی سال آینده، یا میتونم بگم نرسیدن به هدف سال آینده، is a powerful motivator یک انگیزاننده خیلی قوی هستش. To get a crystal clear view که یک دید خیلی واضح بده of last year's mistakes از اشتباهات گذشته. یه بار دیگه بخونیم. The fear of missing the mark next year is a powerful motivator to get a crystal clear view of last year's mistakes.
ترس از دست دادن هدف سال بعد انگیزه خوبیه برای بازنگری دقیق نسبت به اشتباهات سال گذشته.
Jeff Bezos says, Jeff Bezos میگه, people who are right a lot listen a lot.
افرادی که اغلب حق با اونها هستش آدمایی هستن که زیاد میشنون.
And they change their mind a lot.
و همینطور ذهنشون رو مدام تغییر میدن.
If you don't change your mind frequently, you're going to be wrong a lot. If you don't change your mind frequently.
Frequently یعنی به صورت مرتب یا مرتباً. اگر مرتباً ذهنت رو تغییر ندی، you're going to be wrong a lot. قطعاً خیلی هم اشتباه خواهی کرد.
ژان پیر بوگامز has a favorite trick for catching himself when he's wrong.
تریک به معنای حقه هستش، ولی یه وقتایی به معنای راه و روش هم استفاده میشه.
ژان پیر بوگامز has a favorite trick for catching himself when he's wrong.
یعنی ژان پیر یه ترفند محبوب داره که ازش بهره میگیره تا اشتباهاتش رو تشخیص بده، بفهمه کی داره اشتباه میکنه.
When he makes a forecast, he also makes a list of the conditions in which it should hold true. When he makes a forecast,
وقتی که پیشبینی میکنه,
he also makes a list of the conditions in which it should hold true.
همچنین یک لیستی رو میسازه که در واقع شرایطی رو توش مینویسه که شرایط برقراری اون پیشگویی هستش. شرایطی که اون پیشگویی داخلش درست از آب در میاد.
As well as the conditions under which he would change his mind.
همچنین یک لیستی هم درست میکنه از شرایطی که ممکنه باعث بشن نظرش رو عوض بکنه.
He explains that this keeps him honest, preventing him from getting attached to a bad prediction. He explains that
اینجوری توضیحش میده که this keeps him honest. این کار باعث میشه که صداقتش رو حفظ بکنه،
preventing him from getting attached to a bad prediction،
و باعث میشه که وابستگی پیدا نکنه به یک پیشبینی که بد هستش. خب برگردیم به ابتدای صفحه، یک بار با سرعت خیلی آرومتر با هم دیگه بخونیم. میدونم این قسمت رو یک کمی تون تون توضیح دادم، ولی چاره‌ای نبود چون جزئیاتش خیلی زیاد بود و دلم نمیومد اونها رو نگم. خب با هم دیگه آروم بخونیم.
Mistakes were made, most likely by me. As prescient as Jean-Pierre's bet on Trump was, he still had trouble sticking to it in the face of his feelings. In the spring of 2016, he identified the media coverage of Hillary Clinton's emails as a red flag and kept predicting a Trump victory for 2 months more. By the summer, though, as he contemplated the impending possibility of a Trump presidency, he found himself struggling to sleep at night. He changed his forecast to Clinton. Looking back, Jean-Pierre isn't defensive about his decision. He freely admits that, despite being an experienced forecaster, he made the rookie mistake of falling victim to desirability bias, allowing his preference to cloud his judgment. He focused on the forces that would enable him to predict a Clinton win because he desperately wanted a Trump loss. That was just a way of me trying to deal with this unpleasant forecast I had issued, he says. Then he does something unexpected. He laughs at himself. If we're insecure, we make fun of others. If we're comfortable being wrong, we're not afraid to poke fun at ourselves. Laughing at ourselves reminds us that, although we might take our decisions seriously, we don't have to take ourselves too seriously. Research suggests that the more frequently we make fun of ourselves, the happier we tend to be. Instead of beating ourselves up about our mistakes, we can turn some of our past misconceptions into sources of present amusement. Being wrong won't always be joyful. The path to embracing mistakes is full of painful moments. And we handle those moments better when we remember they're essential for progress. But if we can't learn to find occasional glee in discovering we were wrong, it will be awfully hard to get anything right. I've noticed a paradox in great scientists and super forecasters. The reason they're so comfortable being wrong is that they're terrified of being wrong. What sets them apart is the time horizon. They're determined to reach the correct answer in the long run, and they know that means they have to be open to stumbling, backtracking, and rerouting in the short run. They shun rose-colored glasses in favor of a sturdy mirror. The fear of missing the mark next year is a powerful motivator to get a crystal clear view of last year's mistakes. People who are right a lot listen a lot, and they change their mind a lot. Jeff Bezos says, "If you don't change your mind frequently, you're going to be wrong a lot." Jean-Pierre Bougams has a favorite trick for catching himself when he's wrong. When he makes a forecast, he also makes a list of the conditions in which it should hold true, as well as the conditions under which he would change his mind. He explains that this keeps him honest, preventing him from getting attached to a bad prediction.
خب این بود از قسمت 46. امیدوارم که لذت برده باشین. بازم ببخشید اگر یه جاهایی رو خیلی تون توضیح دادم. امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه و تا قسمت بعدی خدا نگهدار. Someday this will all be funny. We were cocaine playing milk and honey. Dysfunctional, I was a junkie. Someday this will all be funny. Oh, I know everything worked out.
honestly. If I had the chance, I would take it back. Jumping off your sinking ship instead of going down with it. Oh, one day I'll be good. Right now I'm just mad over being so unsure. If only I was never yours. Oh, I could have saved myself time and lots of money. Could have saved myself. Oh, I should have blamed myself. I kinda saw it coming. Could have saved myself. Mew. Red flags tended to ignore them. White flag never sent it soaring. So hard to forget it in the morning.